سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم شروع میکنیم. شماری از اعضای جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان امروز در اعتراض به فرمان اخیر رهبر طالبان در مورد حجاب اجباری اعتراض کردند. حکومت طالبان روز شنبه فرمان داد که حجاب بر زنان اجباری است و آنها باید بدون نیاز فوری از خانه هم بیرون نشوند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزارت خارجه آمریکا هم در این مورد عکس العمل نشان داده، گفته اگر طالبان در تصمیم هایشان در مورد زنان و دختران افغان تجدید نظر نکنند، واشنگتن فشارها بر حکومت آنها را افزایش خواهد داد. نت پرایس سخنگوی این وزارت دیروز در یک نشست خبری گفت این موضوع با طالبان شریک ساخته شده و در عین حال ابزارهایی هم در دست است که در صورت لغو نشدن محدودیت ها بر زنان و دختران افغان آمریکا حاضر است آنها را اجرا کند. دیدبان حقوق بشر گفته که شمار زیادی از افغانها به دلیل عدم دسترسی به ادویه میمیرند. بخش افغانستان این سازمان در گزارش کوتاهی گفته که فروپاشی سیستم مراقبت‌های سی مشخصاً برای زنان زیانبار است. تا اکنون مقامات وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این مورد تبصره نکردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 9 ماه گذشته به دلیل کاهش چشمگیر کمک‌های مالی جهانی، بخش‌های گوناگون و شمول سیستم سی این کشور به شدت آسیب دیدن. یک مقام محلی طالبان در ولایت پنجشیر تایید کرده که 6 جنگجوی آنها در نتیجه یک درگیری مسلحانه با گروه اصلی مخالف در این ولایت کشته شدند. بر اساس خبرگزاری اسلامی افغانستان، ابوبکر صدیق سخنگوی والی پنجشیر دیروز گفت که در اثر درگیری روز شنبه در ولسوالی دره دو تن دیگر نیز زخمی شدند. پیش از این طالبان کشته شدن نیروهایشان را در مقابله با جبهه مقاومت ملی رد کرده بودند. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید با مقام‌های ایرانی در مورد مشکلات مهاجران افغان در آن کشور گفتگو کرده. رابرت ماردینی به خبرگزاری فرانس پرس گفته که بحث‌های دیروز او در تهران بیشتر به تحولات تازه که در نتیجه آنها افغان هم ها زیانمند شدند متمرکز بوده. بر اساس ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست گذشته حدود 1 میلیون افغان به ایران مهاجر شدند و تلاش‌های تعدادی دیگر از افغان‌ها برای رسیدن به آن کشور ادامه دارد. اورزولا وان دیر لن رئیس کمیسیون اروپا با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری روی تحریم‌ها در مورد واردات نفت گفتگو کرده. اتحادیه اروپا قصد دارد تا کشورهای این حوزه را برای وضع تحریم بر صادرات گسترده نفت روسیه تشویق کند. کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین، شمار افراد ملکی کشته و زخمی شده در اوکراین از 7000 تن گذشته. این اداره با پخش خبرنامه گفته که کشته و زخمی شدن بسیاری از افراد ملکی در اثر انفجارها، راکت‌ها و حملات هوایی ثبت شده. در حالی که جنگ در شرق اوکراین تشدید یافته، روسیه بر شهر بندری اودسا در سواحل بحیره سیاه چندین راکت پرتاب کرده. نیروهای روسیه همچنین حملاتشان را بر فابریکه فولاد آزوفستال در شهر مهم بندری ماریوپل افزایش دادند. آخرین مدافعان اوکراینی در فابریکه آزوفستال همچنان به مقاومتشان ادامه می‌دهند. در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که در واکنش به تصمیم اخیر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری، امروز شهر کابل شاهد تظاهرات شماری از اعضای جنبش اصلی زنان مقتدر بود. یک خانم اشتراک کننده این تظاهرات هم میگوید
طالبان اونجا آمدن پیش روی ما رسانه های خارجی را البته خبرنگارایشان با خودشان بردن.
وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر طالبان از فیصله هایشان در مورد دختران و زنان عقب نشینی نکنند با فشارهای بیشتر روبرو خواهند شد. نظر یک کارشناس را هم در این مورد داریم.
با توجه به گذشته که طالبان با جامعه جهانی و آمریکا دارند و تعامل جامعه جهانی و آمریکا وقت نمی گذارند.
در نیمه دوم شنیدن برنامه زن و زندگی را فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، شماره از اعضای جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان امروز در اعتراض به فرمان اخیر رهبر طالبان اعتراض کردند. حکومت طالبان روز شنبه فرمان داد که حجاب بر زنان اجباری است و آنها باید فورا بدون نیاز فوری از خانه هم بیرون نشوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باز هم به جاده ها برآمدند تا فریاد دادخواهی سر دهند و در برابر آنچه که پایمال شدن حقشان می دانند صدا بلند کنند. این بانوان معترض اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستانند. راهپیمای امروزشان اعتراض در برابر اجباری شدن چادری و حجاب با تعریف ویژه یا نسوی طالبان است. آنچه که در فرمان تازه ملا هبت الله اخوندزاده رهبر حکومت طالبان نگاشته شده است. این زنان در شهر نو کابل با راه اندازی تظاهراتی نارضایتی خود از حجاب اجباری را اعلان کردند. مونسه مبارز از برگزار کنندگان این تظاهرات میگوید بر علیه پوشش اجباری که طالبان میخواهند بر زنان افغانستان تحمیل کنند اعتراض دارند. او به رادیو آزادی گفت
ما خواستیم که با شعارهایی که خلاف قانون، خلاف شریعت، خلاف ارزش‌ها و فرهنگ مردم افغانستان نیست، اعتراض خود را علیه پوشش اجباری که گروه طالب می‌خواهد مطابق فرهنگ و باور خود بر مردم افغانستان تحمیل بکنه، خواستیم استادگی بکنیم.
با توجه به محدودیت‌های وضع شده، راه اندازی چنین راهپیمایی‌های چندان آسان هم نیست. در تصویرهایی که از این اعتراض‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می شود که بانوان و معترض در کنار دیواری که گفته می شود مربوط به وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان است، از سوی تفنگداران طالبان حلقه شدند. فرمان تازه رهبر طالبان در مورد نوع حجاب و پوشش زنان افغانستان است که پس از علنی شدن آن در این فرمان به اضافه تعیین کردن نوع پوشش زنان همچنان آمده است مردان خانواده نیز با توصیه و برخورد قانونی حکومت طالبان در صورت رعایت نشدن حجاب ذکر شده در فرمان رهبر طالبان مواجه خواهند شد. در بخشی از قطعنامه هفت ماده زنان معترض آمده است که حذف زنان از ساختار سیاسی و اجتماعی، محدود ساختن زمینه‌های اشتغال، بسته کردن دروازه‌های مکاتب و همچنان تعیین نوع پوشش بر زنان هیچ نوع جنبه شرعی، قانونی، منطقی و انسانی نداشته، بلکه استفاده ابزاری از زنان جهت تامین منافع سیاسی گروه طالبان می باشد. آنان در این قطعنامه همچنان تمام اقشار به شمول سازمان‌ها و فعالان جهانی مدافع ارزش‌های حقوق بشری را به همصدایی با خود فراخواندند. حکومت طالبان اما تا هنوز به خواست به اعتراض زنان افغان در این مورد پاسخی نداده است. طالبان پیش از این زیر نام توسعه محدودیت‌های دیگری بر زنان افغان وضع کردند. سفر بدون محرم را برای آنان منع کرده و بسیاری فعالیت‌های دیگر زنان نیز مانند کار در رسانه‌های دولتی و آموزش بالاتر از صنف ششم بر دختران منع شده است. این 15مین باری است که اعضای این جنبش در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان راهپیمایی‌هایی را به خاطر آنچه که دادخواهی برای به دست آوردن حقوق زنان عنوان می‌کنند راه اندازی کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که شماره از اعضای جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان امروز در اعتراض به فرمان اخیر رهبر طالبان اعتراض کردند. ساعت قبل در این مورد با زکیه زهادت، یکی از اشتراک کنندگان اعتراض امروز صحبت داشتم. نخست درباره تظاهرات امروز پرسیدم.
امروز با تعداد تقریبا 25 خانم جمع شده بودیم علیه گفته های آخر طالبان و همچنان حجاب اجباری که طالبان او را خواستن به گونه تحمیلی برای زن افغانستان قبول کنند جمع شده بودیم و اعتراض کردیم که در برنامه اعتراضی ما رسانه های داخلی و همچنان رسانه های خارجی حضور داشتند. زمانی که ما مسیر خود را تعیین کردیم از پهلوی پارک شهرنو طالبان اونجا آمدن، پیش روی ما رسانه های خارجی را، البته خبرنگارایشان با خودشان بردن و همچنان رسانه های داخلی را مانع شدن که اونا ویدیو بگیرن، از ما عکس بگیرن و مانع شدن که گزارش بسازن. متاسفانه اونا را به گرو خود گرفتن و ما را گفتن که شما باید برین پیش روی وزارت امر به معروف و ما شروع وزارت امن به معروف به خاطر خواندن قطعنامه خود رفته بودیم که متاسفانه طالبان از اونجا از انبال ما آمدن که در حدود 2 ساعت ما را پیش روی وزارت امن به معروف در گروگان گرفتن، حتی بعض الفاظ قبیح از زبانشان علیه ما بیرون شد که گویا شما زنای پروژه ایستین، گویا شما از طرف غرب حمایت میشین، گویا شما به حجاب توهین میکنین، گویا شما به حکومت طالبان توهین میکنین. همچنان به دختر خانم ما توهین کردند.
خانم زاده، شما در مورد توهین گفتین، آیا طالبان با شما خشونت هم کردند؟ یعنی ضرب و شتم و خشونت و زور استفاده کردند؟
جسمی نبود اما لفظی بود. لفظی بود بله. اصلاحشان گرفته بودن طرف ما، ایتو در حالت فیر آماده باش بود، گفت اگر شور بخورین تزام فیر میکنین.
خانم زاده، گام های بعدی شما و سایر فعالان زن و گام های جنبش شما، جنبش اصلی زنان مقتدر، در اعتراض به تصمیم اخیر طالبان در مورد عمدی ساختن حجاب اجباری بر زنان و دختران چی خواهد بود؟
گام های ما استوار است. ما به خاطر بی‌عدالتی همیشه در جاده ها خواهیم ریخت، همیشه صدا بلند خواهیم کرد و هیچ وقت ولو هر گروه تروریستی که حاکم افغانستان شوند، نمیتونه که اجباراً چیزی که حق زنای افغانستان نیست اونا را وادار بسازه به انجام از او. این بار گویا که طالبان میخواین ایره ثابت بسازن به جهان که تمامی جنگ 40 ساله اینا که در افغانستان داشتن، تمامی خشونتی که تا حال داشتن، فقط تمامش به خاطر همین بوده که اونا بیان زنای افغانستان انزوانشین کنن. گویا تمامی مشکلات افغانستان صورت نبوشاندن یک زن است. گویا تمامی مشکلات افغانستان همیست که یک زن به حجاب است. گویا تمامی اگر یک زن افغان داره چادری بپوشه یا پوشش مکمل داشته باشه، یعنی به این معنا که تمامی افغانستان مشکلات حل میشه. متاسفانه ما امروز در افغانستان اکثریت گداها را در افغانستان دارین. زن میره گدایی میکنه، زن میره در جاده ها دستش طرف امی طالب تروریست که فعلا حاکم افغانستان دراز میکنه، حتی سرش تمسخر میکنه.
وزارت خارجه امریکا هم میگوید که اگر طالبان از فیصله هایشان در مورد زنان و دختران عقب نشینی نکنند، با فشارهای بیشتر روبرو خواهند شد. نت پرایس، سخنگوی این وزارت، دیروز در یک نشست خبری گفت امریکا ابزارهای در دست دارد که در صورت لغو نشدن محدودیت ها بر زنان و دختران، امریکا حاضر است آن را اجرا کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه امریکا میگوید رویکرد طالبان در برابر زنان نقض حقوق بشر است و روابط طالبان با جامعه جهانی را تضعیف میکند. ایالات متحده پس از آن چنین هشدار داده که طالبان با صدور فرمان حجاب را اجباری کردند. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، دیروز دوشنبه به رسانه‌ها گفته که طالبان یک گروه افراطی هستند و در شرایطی که بحران اقتصادی در افغانستان و تشکیل حکومت فراگیر ضروری است، طالبان سیاست آزار و اذیت دختران و زنان را در اولویت قرار دادند. او از طالبان خواسته که از نقض حقوق بشر در برابر دختران و زنان دست بردارند.
We've consulted closely with our allies and partners.
ما از نزدیک با متحدان و شرکای خود مشورت کرده ایم. اگر طالبان از این فیصله های خود دست بر ندارند، راه های وجود دارد که می توانیم به افزایش فشار بر طالبان ادامه دهیم تا بیشتر از هر چیزی به وعده هایی که به مردم دادند عمل کنند، نه اینکه تنها بر جامعه جهانی یادآوری شود.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین گفته که شهروندان افغانستان در سراسر این کشور با این فرمان که محدودیت‌های شدیدی را بر نیمه از جامعه اعمال می‌کند مخالفت کردند. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که حجاب برای افغان‌ها یک امر خانوادگی است و به معنای افزایش خشونت نیست.
در موضوع که فشار وارد ولد نور هوادون
دخالت کشورهای دیگر در این موضوع معقول نیست. هر کشوری قوانین و ارزش‌های خاص خود را دارد. بستگی به منافع کشورها دارد. افغانستان یک کشور مستقل است. احکام اسلامی در این کشور و بر اساس قانون قابل اجرا است.
اسلامی احکام به دهیواد که مرحله اجرا دیده قانون پا بنا بندی تطبیق کی.
هرچند فرمان حجاب اجباری طالبان در داخل و بیرون افغانستان واکنش های تندی را برانگیخته است، اما آنها برای اجرای این فیصله خود دست به کار شدند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که مسئول اجرای حجاب اجباری است. در صفحه تویتر خود نوشته است که سیمینار آموزشی تطبیق حجاب زنان و دختران برای تمامی آمرهای حوزه ها و مسئولان و ولایتی در کابل آغاز شده و امروز آخرین روز آن است. فرمان اجباری شدن حجاب از سوی طالبان در کنار ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نگرانی های شهروندان افغانستان و جهان را درباره سرنوشت تلخ دختران و زنان در افغانستان برانگیخته است، موضعی که طالبان در دور نخست حاکمیتشان نیز در برابر زنان داشتند.
شنیدید که وزارت خارجه آمریکا میگوید در صورتی که طالبان تصمیمشان را در مورد عملی ساختن حجاب اجباری پس نگیرند، از ابزار فشاری که در دست دارند استفاده خواهند کرد. در این مورد صحبت داشتم با محمد اسحاق اطمر، کارشناس مسائل بین‌المللی. نخست از او پرسیدم که آمریکا و جامعه جهانی چه گام‌های مؤثری را برای کمک به مردم افغانستان به خصوص زنان و دختران برداشته می‌توانند.
با توجه به گذشته که طالبا با جامعه جهانی و امریکا دارن، اینا زیادتر گروپ ایدئولوژیک است و تعامل جامعه جهانی و امریکایا وقع نمی گذارن. چنانچه در دوره قبلی هم شما دیدیم که اونا سر یک حرف خود تازه باره که حکومتشان سقوط کردم استوار بودن. به این ترتیب من گمان نکنم که اگر طالبا با فشارهایی که جامعه جهانی و یا مستقیم از امریکا وارد میسازه اونا لبایک بگن، بلکه قربانی دی مردم خواهد بود. اونجا یک سلسله تعذیرات وضع بشه و اون تعذیرات پیاودشه مردم میپردازن و مشکل بر مردم پیدا خواهد، نه بر طالبا.
آقای اطمر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته که امریکا ابزار فشار در دست داره و در صورتی که طالبا تصمیمشان در مورد عملی ساختن حجاب پس نگیرن، از این ابزار استفاده خواهد کرد. به عقیده شما این ابزار چی میتونه باشه؟
ابزارهایی که امریکا و یا جامعه جهانی میتونه وارد بسازه و عبارت از تعذیرات است. مثلا سیستم اقتصادی تعذیرات وضع کردن و همین قسم تعذیرات سر سفر مقامات بلند به طالبان استیج ندادن در مجامع بین‌المللی و کشورهای که اونا طرفدار همین تعذیرات هستند و یک سلسله وسایل دیگه است.
آقای اطمر، در همچون شرایط ایالات متحده امریکا و جامعه بین‌المللی چی کارهایی را باید انجام بدن که عملا به مردم افغانستان به خصوص بر زنان و دختران افغانستان کمک کرده بتانند؟
برازی که بهتر ابی موضوع مدیریت شود، باور ما ایست که امریکا و کشورهای که اونا مایل به تعامل هستند، اینا با حکومت طالبان کار کنند تا تغییرات فکری را در اینا ایجاد کنند، تا تغییرات فکری و یا تغییر نظر در رهبری طالبان وجود نیاید. ما فکر میکنم تعذیرات سازنده نخواهد بود و مشکل را اضافه میسازد تا ای که این مشکل را حل کنند.
مصاحبه با محمد اسحاق اطمر، کارشناس افغان مقیم جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
فهرست ابتدایی تیم ملی فوتبال افغانستان اعلام شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته 34 بازیکن از سوی انوش دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان به کمپ تمرینی ویتنام انتخاب شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان به منظور حضور بهتر در مرحله نهایی مسابقات صعود به جام ملت‌های آسیا از تاریخ 21 می الی 2 مای جون ضمن برگزاری یک کمپ تمرینی در یک مسابقه تدارکاتی رسمی به تاریخ 1 جون به مصاف تیم ملی فوتبال ویتنام خواهد رفت. تیم ملی فوتبال کشور پس از پایان کمپ تمرینی و بازی تدارکاتی در ویتنام به تاریخ 2 جون از ویتنام به کلکته هند برای شرکت در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا می‌رود. در این مسابقات افغانستان در گروه B حضور دارد و به ترتیب به تاریخ‌های 8، 11 و 15 مای جون به مصاف تیم‌های هنگ کنگ، هند و کمبودیا خواهد رفت. تیم حقمل قهرمان رقابت‌های والیبال اروزگان شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته است در این مسابقات 8 تیم از ولسوالی‌های گیزاب، خاص اروزگان، چوره و ولسوالی ترینکوت اروزگان که یک هفته قبل آغاز شده بود اشتراک کردند و امروز با قهرمانی تیم حقمل به پایان رسید. در صفحه فیسبوک ریاست تربیت بدنی و ورزش آمده است سرانجام امروز تیم‌های حقمل از مرکز ترینکوت اول و تیم زمره از ولسوالی خاص اروزگان دوم شد. و بازی های فوتبال امسال در چین به تعویق افتاد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی، شورای المپیک آسیا رسما اعلام کرد که دولت چین به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا اجازه برگزاری بازی های آسیایی فوتبال 2022 در این کشور را نمی‌دهد. قرار بود بازی های آسیایی فوتبال از 27 اسد تا 26 ماه سنبله امسال در چین برگزار شود و در آن تیم های فوتبال چندین کشور آسیایی شرکت کنند. این مسابقات هر 4 سال یک بار در یکی از کشورها برگزار می شود، اما شورای المپیک آسیا تا حال تاریخ تازه ای را برای این مسابقات اعلان نکرده است.
حال استودیو را برای لحظات به همکارم جاوید نعیمی می سپارم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه. در حدود 10 دقیقه پیش رو من جاوید نعیمی میزبان شما هستم تا لحظات بعد از خرسندی شما را از دهقانان پس از افزایش حاصلات خرما در ولایت نیمروز برایتان خواهیم گفت.
12,000 کیلو خرما خوب و خراب ما برداشت کردیم که به مبلغ 5.5 لکف خانی عاید ما بوده.
دعوت میکنم ما را امروهی کنید. شما را از پناهجویان تازه اخراج شده از ایران میگویند که فشارهای آن کشور بر مهاجران افغان افزایش یافته. مسئولان محلی طالبان در هرات هم بر این نکته مهر تایید میگذارند. در این گزارش با چند تن از مهاجران افغان هم صحبت شده.
ما نفهمیدیم رفتیم ایران، گفتم ایران خوب جایه، ایران از افغانستان بدتر شده بود.
متی الله با همسر و 3 کودکش میگوید که پس از تحمل شکنجه و بدرفتاری نظامیان ایرانی به تازگی از ایران به هرات اخراج شده است. این مرد 25 ساله 5 ماه پیش برای فرار از بیکاری و ترس از اقدامهای سختگیرانه طالبان با خانوادهش از راه های قاچاقی از طریق ولایت نیمروز به ایران رفته بود. متی الله بر رادیو آزادی میگوید که پلیس ایران او را هنگام کار در ساختمان در تهران بازداشت و همراه خانوادهش رد و مرز کرد. او افسود که نظامیان ایرانی حتی او را نگذاشتند که دستمزد 1 ماهش را از صاحب کارش بگیرد. او میگوید که با خانوادهش 14 روز در قید پلیس ایران بود تا این که از طریق مرز اسلامقلعه اخراج و به هرات آمده است. او سختی های آن روزها را این گونه تصویر می کند.
داخل اردوگاه هم که مار بردک زیاد اینجوگا لمش بودک، کلن به سر ما افغانی همی آشخالار جمع میکرد. داخل از او سالون که مار برد 200 نفر 100 نفر جمع شد، بالای 1000 نفر 1500 نفر اینجوگا مار به داخل کرد. خانوادگی ها مردم زیاد بودن، شلوغ بود، مجرد بود، پیر و جوان بودک، هر دم مار بیرون میکرد دو میزاد. یعنی زیاد سختی های دیدیم ما اینجوگا.
افسانه 23 ساله همسر متی الله در هر قدم از سختی ها و چالش ها همراه همسرش بوده است. کودکان متی الله و افسانه شامل 1 دختر 5 ساله و 2 پسر 3 ساله و 2 ساله هستند. او میگوید که در 14 شبانه روز در زندان شکم او و کودکانش سیر نشد.
داخل اردوگاه که ما بردم به 3 شب و 3 روز داخل یک اتاقی بودیم و خیلی کوچیک بود، خیلی آینه عموم از این خیلی بزرگتره. یک دونه نون برای ما آوردن، خود یک ماسی او رم به مو 3 شب و 3 روز به تفلا خودانه. خود ما اصلا هیچی نمیخوردیم، فقط یک نل بم بیرو بود که آب میخوردیم خلاص دگه.
شماری از افغانهای اخراج شده از ایران میگویند که با افزایش تنش‌های مرزی میان طالبان و نیروهای مرزی ایران در اسلامقلعه، حکومت ایران فشارها بر مهاجرین افغان را در این کشور افزایش داده است. به تاریخ 23 اپریل هنگام مخالفت نیروهای مرزی ایران با ساخت یک جاده در نقطه صفری مرزی از سوی طالبان، نیروهای دو طرف برای چند روز به حالت آماده باش نظامی در آمدند و مرز اسلامقلعه برای 2 روز مسدود شد. محمد قاسم 35 ساله باشنده ولایت غزنی هم به تازگی از ایران اخراج شده. او از هرات به رادیو آزادی بیشتر گفت.
وقتی جنگ اسلامی هم هرات و ایران بودن تو مرزی، بعد ایرانی ها بعدشون وضعیت بد داشتن با افغانی ها، چون می دیدن که افغانیستان لطکوب می کردن تو تهران شمال. ما دیدمشون بعدشون نانوایی که می رفتن هم گیر می دادن زیاد مردم ایرانی ها بعدشون.
بر بنیاد آمارهای ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ولایت هرات، روزانه بیشتر از 1500 مهاجر افغان از ایران اخراج و از طریق مرز اسلامقلعه وارد افغانستان می شوند. عبدالحی منیب رئیس این اداره می گوید که در این اواخر اخراج مهاجرین افغان از ایران تا 10% افزایش یافته است. او درباره وضعیت شکننده مهاجرین افغان در ایران بیشتر میگوید.
اونا را مجبور به عودت میکردن، اونا را مثلا دست پای از اونا مثلا شکسته میامد و کسانی میامد که اونا را به مرمی زده بودند و اونا را مثلا ما شاهد حال از اونا هستیم که اونا را مرمی بزدن و به شهادت رسانده بودند. واقعیت هم خیلی ظلمی که در حق از اونا مثلا میشود او قابل از این نبود که تحمل کنه افغانه ها.
اما روند اخراج افغان ها از ایران به چند ماه قبل برمیگردد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، از هنگام برگشت طالبان به قدرت در نزدیک به 9 ماه گذشته ایران اخراج مهاجران افغان را افزایش داده و هشدار داده که اقتصادش تحت تحریم آمریکاست و بنابر این نمیتواند که از عهده رسیدگی به موجی از مهاجران افغان برآید. بر بنیاد آمارهای حکومت ایران در 8 ماه گذشته حدود 1 میلیون افغان به این کشور مهاجر شدند. در این حال به اساس گزارش اسوشیتد پرس بیش از 250 هزار افغان در جریان امسال از ایران برگردانده شدند. مهاجرانی که در ایران باقی ماندند عمدتاً مشغول کارهای به گفته خودشان شاکند، مثل کار ساختمانی و کار در مزرعه ها. مهاجرانی مثل متیولا که به افغانستان برگردانده شدند میگویند که نمیدانند که چی کنند، چون که از دست بیکاری، ناداری و ترس از آینده نامعلوم به ایران فرار کرده بودند.
در امواج آزادی بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.
اینجا رادیو آزادی است. با وجود رکود اقتصادی در افغانستان، شمار از باغداران در ولایت نیمروز از رونق یافتن حاصلات خرما خرسندی دارند. در این گزارش با یک باغدار محلی صحبت شده که چگونه توانسته است با وصف مشکل اقتصادی زندگی را برای خود و چند تن دیگر تغییر دهد.
در بیش از 8 ماه گذشته که طالبان به قدرت برگشتند، خبرهای زیادی منتشر شده. در مورد افزایش فقر، بیکاری و خطر گرسنگی در مناطق مختلف افغانستان. اما برخی از باغداران محلی در ولایت نیمروز میگویند که با وصف مشکلات اقتصادی توانستند که زندگی را برای خود و شمار دیگر در قریه هایشان هندک در جهت مثبت تغییر دهند. یکی از آنان حاجی قادر بلوچ است که در روستای نکجوی ولایت نیمروز نخلستان خرما دارد به بزرگی 15 جریب زمین. حدود 4 سال پیش ریاست زراعت نیمروز به این باغدار 42 ساله 4000 نال خرما داده بود. او به رادیو آزادی میگوید که امسال بیش از 10000 کیلو خرما به دست آورده.
بسیار خوشحال هستیم که امسال از حاصلاتی که از رخت خرما داشتیم نظر به سالهای قبل که به کمبود آب مواجه بودیم در این منطقه، امسال حاصلات خوبی با افتتاح بند کمال خان داشتیم، چون آب به موقع برای کشاورزان به دسترسشان قرار گرفت و توانستند که حاصلات خود را به موقع به دست بیاورند.
حاجی قادر بلوچ میگوید که توانسته که برای چند نفر دیگر هم زمینه کار فراهم کند.
به تعداد 210 دانه نهال خرما را تا 3 سال گذشته که اینها را به زینه رسیدگی زیاد کردیم، به خاطر کمبود آب نتانستیم به همشان رسیدگی بکنیم. در حاصلاتی که تا حال به دست ما رسیده تعداد 12000 کیلو خرما خوب و خراب ما برداشت کردیم که به مبلغ 5.5 لک افغانی عاید ما بوده و پرسنلی که در اینجا کار میکنم به تعداد 14 نفر همراه با باغبان و کارگرهای کنج مصروف بودن و ترکتوروان، در مجموع 14 نفر پرسنل اینجا کار کرده.
فواد عمر یک باغدار دیگر در نیمروز با حاجی قادر هم نظر است.
خرما یکی از میوه هایی است که در ولایت نیمروز بر طبق آمار و اقلیمی میتونیم در اینجا زر بکنیم و کشت بکنیم. خرما از جمله میوه هایی است که در ولایت نیمروز میتونه حاصلات خوبی داشته باشه. عناب هم به همین منوال و سایر میوه ها که میتونه نال های اینا را ریاست زراعت ولایت نیمروز تهیه بکنن از مرکز، نال های خرما و سایر نال ها را بر دهاقین و زارعین ما بفرستند.
حمد صابری از حکومت مخلوی افغانستان به حیث مدیر ترویج ریاست زراعت نیمروز در سمتش باقی مانده است. او به رادیو آزادی میگوید
در مرکز شهر زرنج 7000 نهال خرما را برای 25 جریب زمین توزیع کردیم. همچنین در ولسوالی چهارپرچک هم در حدود 25 جریب زمین 7000 نهال خرما را توزیع کردیم و همچنین در ولسوالی کنگ هم در قطعه 25 جریبه مقدار 7000 نهال توزیع شده که جمعاً در ولایت نیمروز 21000 نهال در 75 جریب توزیع شده که غرس شدند.
ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان یک از ولایت های زراعتی است. یک از شکایت های همده باغداران کمبودی ها است. با وصفهان برخی مانند حاج قادر بلوچ میگویند که زمین های ریگی در نیمروز برای رشد و پرورش نخلستان های خرما مساعد است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. سپاسگزار شنونده عزیز که با ما همراه هستید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهند داشت.
ساعت 5:30 دقیقه شام. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. شماری از اعضای جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان امروز در اعتراض به فرمان اخیر رهبر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری اعتراض کردند. وزارت خارجه آمریکا میگوید اگر طالبان در تصمیم‌هایشان در مورد زنان و دختران در افغانستان تجدید نظر نکنند، واشنگتن فشارها بر حکومت آنها را افزایش خواهد داد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که شماری از افغان‌ها به دلیل عدم دسترسی به ادویه می‌میرند. یک مقام محلی طالبان در ولایت پنجشیر تایید کرده که 6 جنگجوی آنها در نتیجه یک درگیری مسلحانه با گروه اصلی مخالف در این ولایت کشته شدند. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید با مقام‌های ایرانی در مورد مشکلات مهاجران افغان در آن کشور گفتگو کردند. اورزن والنیرلند رئیس کمیسیون اروپا میگوید که با صدر اعظم هنگری روی وضع تحریم‌ها بر واردات نفت روسیه گفتگو کردند. کمیشنری عالی امور حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین تا اکنون شمار زیادی از افراد غیر نظامی کشته و زخمی شدند که تعداد آنها به بیش از 7000 تن رسیده. و در حالی که جنگ های شدید در شرق اوکراین ادامه دارد، روسیه بر شهر مهم بندری اودسا در سواحل بحیره سیاه چندین راکت پرتاب کرده. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی و پروگرام حقوق اساسی و بشری را خواهید شنید. اما قبل از آن در گزارش همکارم ژکفر احمدی می شنوید که از درگیری های سنگین در شرق اوکراین خبر داده شده و اینکه روسیه به بندر اودسا چندین راکت پرتاب کرده است. این در حالی است که مسکو حملاتش را بر فابریکه فوراد آزوفستال در ماریوپل نیز افزایش داده.
در برخی از مناطق شرقی اوکراین، لوهانسک، خارکیف و دنیپرو صبح امروز آژیرهای حمله هوایی شنیده شده است. شورای شهر اودسا ناوقت دیروز گفت که بر اثر شلیک میزایل‌ها بر این شهر چندین ساختمان تخریب شد. نیروی مسلح اوکراین در فیسبوک نوشته که پس از برخورد 7 میزایل با یک فروشگاه و یک انبار 1 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. روسیه دیروز از سالروز پیروزیش در برابر آلمان نازی تجلیل کرد. نیروهای روس سواحل همان روز 4 میزایل از شبه جزیره اشغال شده کریمیا بر اودسا شلیک کردند. درست زمانی که شارل میشل رئیس شورای اروپا سرگرم دیدار از شهر اودسا بود. او و دنیس شمیهال صدر اعظم اوکراین مجبور شدند که به یک پناهگاه بروند. از هفته ها به این سو بر اساس تخمین ها 2000 مدافع نظامی اوکراین از کارخانه فولاد آزوفستال در ماریوپول به مقاومت در برابر نیروهای روس ادامه می دهند. پترو اندری اوشچنکو یک دستیار شاروال ماریوپول گفته است هرچند بسیاری از غیر نظامیان از کارخانه به جای دیگر منتقل شدند، اما دست کم 100 غیر نظامی آنجا ماندند. نیروهای روس تا کنون نتوانستند این کارخانه را تصرف کنند و بنابران آنها تا حالا در گرفتن کنترل کامل شهر استراتژیک ماریوپول واقع در بحیره آزوف کوتاه آمدند. اگر نیروهای روس ماریوپول را به گونه کامل تصرف کنند، اوکراین از یک بندر مهم محروم خواهد شد و روسیه اجازه خواهد یافت تا دهلیز زمینی به اوکراین را تکمیل کند و با این راه به نیروهای روس باز می شود تا در جاهای دیگر نیز به درگیری بپردازند. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را به گونه غیر قانونی جزو قلمرو خودش کرده بود.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشون متک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم
بیدن جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
شنونده های گرامی سلام های ما را بپذیرید. با آمدن دوباره طالبان در افغانستان زنان با انواع مشکلات روبرو شدند، چنانچه دختران بالاتر از صنف ششم از درس و تعلیم محروم شده و خانه نشین شدند و دروازه های اکثر ادارات دولتی برای زنان بسته و آن از زنانی که در ادارات کار می کردند نمی توانند بدون محرم داخل دفاترشان شوند. گاهی هم طالبان زنانی را در مسیر راه استاده کرده و از آنان می پرسند که کجا می روند، با کی می روند و محرمشان کجاست، در حالی که گفته می شود بیشتر این زنان در طول جنگ های چندین ساله در افغانستان مردان خانواده های خود را از دست داده و یا معلول و معیب شدند که حالا این زنان بدون محرمند و بنابر گفته خودشان مجبورند که به خاطر ضرورتی که دارند بدون محرم سفر کنند. شازیه باشنده کابل یک تن از دختران جوان است که به گفته خودش او تا اکنون عروسی نکرده و هیچ مردی هم در خانه آنها نیست که در وقت ضرورت من حیث محرم با خود به بیرون ببرد. او می افزاید:
ما خودم دو بیادرم است خارج است، پدرم فلت کده، ما خودم امیز همه با خانه سر خودم است. من میان مرد از کجا کنم که مثال یک جای سودا کار شود، یک جای دور برم، ما از کجا کنم مرم کارشم بیخی غلط است. مرم مرم گفتی از کجا کنی ما مرم، یعنی مثال در خانه هیچ کس مرم نداره، او مرم از کجا کنه کیا بگردن. حال دی وقت شرایط شده که در قصه مرد کس نیست، خودشان مرد جان خود است. مشکل ما در نظر میگرفتم کمی کسایی که یک خانه یک فامیل که مرد ندارم یا مرم از کجا کنن. ما ای نظریات از این طالبا را ما هیچ قبول نداریم. مشکل است حالا برای کسایی که محرم ندارن.
شفیقه یک تن از کارمندان وزارت صحت عامه گفت در بسیاری از شهرهای افغانستان حتی دکتران به دلیل حضور نداشتن محرم شرعی که در طول روز باید آنان را همراهی کند نمی توانند به کارشان به درستی ادامه دهند. و اضافه کرده می گوید:
خودم کارمند وزارت صحت هستم، شش ماه بعد یک ماه ماش میده ما یک محرم همراه خود بیاریم ببریم، چون من خودم مجرد هستم. نمیشه که یک ماه ماش کرای رای دو نفر نمیشه که رفت آمد ما دسته موتر میایم. امکان نداره که محرم همراه کسی که وظیفه دار است بره و بیایه، این خود ناممکن است. در خانه برادرای ماست، هر کدامش وظیفه داره، نمیتونه که اونا اگه مرا برسونه خونه و در وظیفه غیر حاضر میشن، هیچ امکان نداره. باید که در این قسمت غور کنن و یک رای حل منطقی پیدا کنن.
از سوی دیگر احمد خان باشنده ولایت مردان وردک اظهار داشت که مسئله محرم زنان صرف در شهرها و خصوص شهر کابل مطرح است، در حالی که زنان منطقه شان می توانند با پوشیدن یک چادر کلان به قریه های دورتر بروند. وی می گوید:
در اطراف هایت که از یک قریه در دیگه قریه مرده و زنده می باشه سیاسر ها می ره که یک گشتک همیشه خو مرد نمی باشه، پشت دیقانی یا در شهر وظیفه دارن یا در دیگه ولایت دارن، نظر نیک نیست که مسلکی ها میگن.
بیبی های ما بودن اون وقت کار میکردن میرفتن در دیگه جایا، مثال مردانوار پس میامدن اسلام خمو آدم بیجاب خوب هستم او را قبول داریم. یکان تا مرد نمیداشته باشه میره پشت سودا یا مثال کمپانی کتیسنگی یا لیسه مریم، هر روز و هر صبح محرم از کجا شوا خود. هر کسی نما تو وظیفه دار کل مردان ما برای پشت کار بار خود دیگه از کجا شوا، هر روز دست به دست بره که باش که سیاسر های ما را کسی چیز نگذار. مشکل است تا که محرم باشه، باز مردم مرد داره نداره، شهید دادن سیاسرهای بیوستن بیرون مبرن یا پشت سودا شار میره، پشت سودا میره، نانبایی میره، داشت میره، وظیفه دولتیست یگان تایش میره تا کی مارم باشه.
مدافعان حقوق زنان میگویند این گونه تصامیم طالبان در مورد محدود ساختن زنان که گویا آنان اجازه ندارند بدون محرم شرعی سفر نمایند، نابود کردن یک قشر اساسی جامعه گفته می شود. سمیرا خیرخواه فعال جامعه مدنی و حقوق زن در این باره:
اینا با این تصامیمشان مشروعیت داخلشان هم زیر سوال می برند، هرچند قابل پذیرش برای مردم جامعه افغانستان نبوده و جامعه جهانی را طبعاً که نمی باشند. ما تازه از تشویش و غم علی فارغ نشده بودیم که خواهرای ما را، همکارای ما را به اون نحو گرفتاریشان در رابطه با گرفتاریشان تشویش ما ختم نشده بود که تصمیم ستمگرانه دیگر در قبال رفتنشان به بیرون از کشور و یا هم بسته شدن در و مکاتب در عموم دختر خانم ها و مسائل و اساسی دیگر گرفته شده باشد. اگر اینا خودشان را میخواین امر بالمعروف معرفی بکنن، اینا خب باید بفهمن از ریشه ها اساسات اسلام آگاه باشن. یه خانم در حالت ضرورت میخواین وطن ترک کنن، مبنای از این خب باید درک بکنن، یا تحصیل است یا کار است، مبنای مختلفی هستن.
به گفته این زنان اکنون دنیا به کجا رسیده، ولی زنان افغانستان تحت یک شرایط سخت زندگی می کنند. بنابر اظهارات این مدافعان حقوق زن، این قانون از سوی طالبان نگرانی های را هم در پی داشته است. اینکه این اقدام چی تأثیرات بر زندگی زنان افغان گذاشته است، در این باره از خانم زهره امیری، یکی دیگر از فعالان حقوق زن می شنوید.
چند پیش مکاتب بروی دختران بسته کردند که یک بنبست است بر زنان افغانستان و محرومیت است. و حالا هم زنانی که محرم ندارند، در طول 20 سال اکثر از زنان افغانستان شوهرای برادرایشان یا پدرایشان از دست دادند در عملیات انتحاری، در بسیاری از مسائل دیگر. اینا که محرم ندارند چگونه میتونن سفر بکنن؟ اینا روحشان، روانشان متضرر میشن و از دخترایی که میخواین به تحصیل برن بیرون از کشور، اینا باید محرم شرعی اجازه ای ندارن و این یک نوع ما فکر میکنم یک قانون اجباری است که اینا میخواین جهان متوجه بکنن که دوتر اینا رو به رسمیت بشناسن تا اینا قوانین سختگیرانیشان را برای مردم کمتر بکنن. زنان افغانستان باید بیشتر از این بیشتر آگاهی از این داشته باشن که این فقط و فقط در اسلام و شریعت تا هنوز تعریف از این که قوانین سختگیرانه را بر زنان اعمال کنه وجود نداره. مردم افغانستان پیش از این نامسلمان نبودن.
بنابر گفته علمای دینی، موجودیت محرم زن به هدف حفاظت از وی هنگام خطر گفته شده است، نه اینکه این کار برای زنانی که محرم ندارند مشکل ساز شود. پوهندوی دکتر فضل هادی وزین، استاد و عضو اتحادیه بین المللی مسلمانان، با توضیحات دیگری در این باره:
به اسلامی شریعت که او دو پیامبر علیه السلام دی گنج میره حدیث
و با اساس روشنی شریعت اسلام و بیشتر احادیث نبوی، زنان به خاطر امنیت و محفوظ بودنشان نمی توانند بدون محرم به سفرهای طولانی بروند. چون در مذهب حنفی هم تعریف سفر همان مسئله دور بودن سه شب و روز از محرمشان هست که نباید بیشتر از این مدت بدون محرم باشند، حتی اگر سفر به حج هم باشد. اما زنان از گذشته ها تا اکنون بنابر رای بیشتر فقها، وقتی کدام خطر، مشکل و یا تهدید متوجهشان نباشد، حق دارند در حالات ضروری به جاهای عمومی سفر کنند.
کم تهدید موجود نیست، خزه پرت محرم سفر کولیشی.
ما موضوع موجودیت محرم برای زنان در هنگام سفر را با ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شریک ساختیم. وی گفت زنان هنگام سفرهای طولانی باید محرم داشته باشند، اما هنگام ضرورت و در بعضی جاهای عمومی و نزدیک آنان می توانند بدون محرم گشت و گذار کنند.
محرم موضوع وقت خار پا منز که نده یا وزارت خانوت یا بازار تا پتک را تک یا دیگه ولایت بدنه نکی.
هدف از داشتن محرم هنگام گشت و گذار در داخل شهر و رفتن به کار در وزارت خانه ها، بازار و یا سفر از یک ولایت به ولایت دیگر نیست. ولی وقتی یک زن سفرهای طولانی توسط تیاره می داشته باشد و یا نماز مسافر بر وی روا می شود، در این گونه سفرها شرعاً محرم لازم است که اسلام هم همین حکم را می کند. ولی رفتن به شفاخانه ها، خانه دوستان و بازار و محرم نیاز نیست و کدام قیدات هم از سوی آنان در این قسمت نیست.
بلتا محرم ضرور نده به دیمارد بند قیدات هم نست.
دوستان عزیز، در برنامه های زن و زندگی روی این گونه موضوعات مهم و اساسی بحث می شود. ارگاه خواستید در مورد کدام موضوع اساسی ما برایتان برنامه تهیه کنیم، با رادیو آزادی تماس گرفته و موضوعتان را با ما شریک بسازید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه این هفته زن و زندگی که حضورتان تقدیم شد. تا برنامه بعد، علایار و مددگارتان.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در رابطه به حق اشتغال برای معلولان بحث می و مهمان ما در این برنامه حبیب رحمان ملکزاده، یک تن از معلولان و یکی از حمایت کنندگان حقوق معلولان می باشد. آقای ملکزاده را به برنامه خوش آمدید میگم و از شما میپرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادند و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونها مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چی برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کتگوری تقسیم شدن
درست.
یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه و یک کتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حال ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به یه اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل ها قرار میگیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 طرف سازمان ملل و از طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 آن ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت دارد ماده 53 قانون اساسی دولت اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتند. اشخاص دارای معلولیت دیگه میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟ آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانند و یا هم سند تحصیلی داشته باشند، واجد شرایط در یک بخش باشند، اینا میتونن که استخدام شوند.
یعنی افراد با سواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته، یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن. یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود برش.
شرایط برش مساعد نبود، مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
از طرف سازمان ملل متحد سالانه برای کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه، که شعار ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت بوده.
داره.
که شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی های اشخاص دارای معلولیت هستند و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست ها و اینا هستند استخدام شدند، انا هنوزم بسنده نیست. خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 3% اشخاص دارای معلولیت را در اداره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن را بخش ها و یا آن را از نهاد بخش‌های اداری که در سی معلولیت کار میکنن،
ولی
خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شوند و کار بکنن به هم نوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
ولی
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی، ما ایر خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای مالیات در اداره کار بکنه که او در عرصه مالیات کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در همین دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستند که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارند. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود دارد که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارند.
درست.
که دارای چی حقوق هستند، چی توانمندی هایی دارند، ما سهولت ساز باشیم برای اشخاص دارای معلولیت تا اونها بیشتر بتوانند که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز می داره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت می باشه. یکی از علت ها می تونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشه. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواه که وره اوج استخدام شوه و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوج
بره.
دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در یک اداره بگویم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست، داد است، دارای چی تجربه است.
بله.
این هم اتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری میتونه
بیاد. بله. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم، اینمی عواملی میشه که باز اشخاص دارای معلولیت بی‌اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه.
بله.
و اینمی باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشان مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که معرفی شدن در ادارات بایسه آموزگار.
بله.
برای اینا حتی بر شخص خودم اگه بدات خواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که همین مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله. بسیاری موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت ای چگونه یک عملی است، میشده ای بارم به شنونده توضیح بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفع شناسایی بهره‌مندی و یا اعمال کلی حقوق بشری آزادی‌های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشه. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع برای یک شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشن. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ فرش شوه و در اینجا باز حکم شوه که سیمای مانده شوه، که فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود داره.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شوه، چون در اینجا قانون باز میاد تعویض را ایجاد میکنه.
بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده و این قانون ماده 22ش میگه 30% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنن بر مبنای معلولیتش برای شخص اولویت دادن، این یک تبعیض مثبت است.
بله.
که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم توجه ما، هم حس بشری ما، حس انسانی ما برای فرد دارای معلولیت باشه. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌ها با افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره. این یک تبعیض مستقیم است.
درست.
و تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از عدم تطبیق حقشان، قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای معلولیت توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگه ما این حق را داریم، این قانون هم از چیزه است، اما در عمل پیاده نمیکنه،
عملی نمیشه،
بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
بله. خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
گر فشاری دشمنان، گر فشاری دشمنان، آباد کند مسکین مشو، مرد باش ای خست دل، شرمندگی در کار نیست، زندگی آخر سرایت بندگی در کار.